ساعت 7:30 صبح. سلام و صبح بخیر شنوندگان عزیز. در مجله خبری صبح امروز سه شنبه 17 اوت و 7 مارچ که به همکاری تکنیکی طاهر روشان تقدیم می شود، من سلطان محمد سرور با شما هستم. یک سازمان مدافع حقوق اطفال می گوید که گروه های مسلح در 2 سال اخیر به سکتور خدمات صحی افغانستان آسیب زیاده رسانیدند. گزارش مفصل این خبر را در آغاز مطالب برنامه داریم، ولی قبل از همه توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت. افغانانی که با ویزای پاکستان وارد این کشور شده اند و در آنجا گیر مانده اند، امروز و فردا می توانند از طریق تورخم و چمن به کشور خود بازگردند. مقام های ولایت لوگر می گویند مخالفان مسلح دولت می خواهند که با استفاده از ناامنی ها در این ولایت، امنیت مرکز کابل را ناگوار جلوه بدهند. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا یک متن نو فرمان اجرایی منع ورود اتباع چندین کشور عمدتاً مسلمان به آمریکا را صادر کرد. و صدر اعظم اسرائیل در یک تماس تلفنی با دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در مورد تهدیدهای استراتژیک ایران گفتگو کرده است. مشروع اخبار. سفیر افغانستان در اسلام آباد از افغانان که با ویزای پاکستان وارد آن کشور شده اند و در آنجا گیر مانده اند می خواهد که امروز و فردا از طریق تورخم و چمن به کشورشان بازگردند. حضرت عمر زاخلوال در صفحه فیسبوک خود نوشته است اسلام آباد به کسانی که با ویزا وارد پاکستان شده اند و می خواهند دوباره به افغانستان بازگردند، امروز و فردا این عبورگاه ها را باز می کند. پس از انفجار مرگبار در ایالت سند پاکستان، حکومت این کشور تمامی راه های سرحدی با افغانستان را از مدت تقریبا 20 روز به این سو مسدود ساخته است. مقام های ولایت لوگر می گویند مخالفان مسلح دولت می خواهند که با استفاده از ناامنی ها در این ولایت، امنیت مرکز کابل را ناگوار جلوه بدهند. عصمت الله علیزی قماندان امنیه لوگر به رادیو آزادی گفت مخالفان در تلاش هستند تا فعالیت هایشان را در مناطق نزدیک به کابل افزایش دهند.
دشمن مخدده چه دوی پا اخبال طول توان سر کابل ناامن باشد.
هدف دشمن این است که با تمام توان خود کابل را ناامن جلوه بدهد. فشار خود را بالای لوگر، میدان، وردک و دیگر ولایتی که در کمربند کابل موقعیت دارند وارد کردند. در این حال شمار از اعضای شورای ولایتی لوگر و بزرگان قومی این ولایت می گویند دلیل عمده ناامنی در لوگر نبود پایگاه ها و مراکز نیروهای امنیتی است. به گفته آنها نیروهای افغان در این ولایت عملیات می کنند، اما در مناطقی که از وجود شورشان پاکسازی می شوند باقی نمی مانند. مقام های افغان می گویند که مخالفان مسلح دولت به منظور فعالیت در مناطق مرکزی و شمالی افغانستان از مناطق ناامن لوگر برای رفت و آمدشان استفاده می کنند. قماندان امنیه جدید لغمان اطمینان می دهد که به زودی وضعیت امنیتی این ولایت بهبود خواهد یافت. پاسوال فضل احمد شیرزاد دیروز چنین گفت. ما به زودی به شهر مهترلام امن خواهیم آورد. پس از آن راه های ولسوالی های را که بسیار ضرور است باز خواهیم کرد تا برادران و دوستان ما رفت و آمد کرده بتوانند. آقای شیرزاد 3 سال پیش هم به عنوان قماندان امنیه لغمان وظیفه اجرا کرده است. بر اساس گزارش ها در حال حاضر بخش های مختلف این ولایت به خصوص مهترلام دستخوش ناامنی هاست. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا یک متن نو فرمان اجرایی منع ورود اتباع چندین کشور عمدتاً مسلمان به آمریکا را صادر کرد. در این فرمان نو عراق از فهرست 7 کشور عمدتاً مسلمان که طبق فرمان قبلی ورود اتباع آنها به آمریکا موقتاً منع شده بود حذف شده است. این فرمان نو صدور ویزای جدید برای شهروندان ایران، سوریه، سودان، لیبیا، سومالیا و یمن را برای 90 روز به حالت تعلیق در می آورد. شهروندان این 6 کشور که بیشتر ویزای آمریکا را به دست آورده اند و دارای ویزای معتبرند هنوز می توانند به آمریکا سفر کنند. بر اساس این فرمان که سر از 16 مارچ به اجرا گذاشته می شود، برنامه مهاجرت آمریکا نیز برای 120 روز به حال تعلیق در می آید، اما در برگیرنده تعلیق نامحدود قبلی ورود پناهجویان سوری به آمریکا نیست. نخستین فرمان اجرایی رئیس جمهور ترامپ در مورد مهاجرت در 27 جنوری سال جاری صادر شد، اما سپس تنفیذ این فرمان از سوی قاضیان فدرال متوقف شد. فرمان نو شامل حال دارندگان اقامت دائمی آمریکا نمی شود. دفتر صدر اعظم اسرائیل می گوید که بنیامین نتانیاهو در یک تماس تلفنی طولانی با دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در مورد تهدیدهای مشترک در مورد تهدیدهای استراتژیک ایران گفتگو کرده است. اعلامیه دفتر صدر اعظم اسرائیل گفت که رهبران دو کشور درباره تهدیدهای ناشی از توافق اتمی با ایران، تجاوزات ایران در منطقه و ضرورت همکاری برای مقابله با این تهدیدها گفتگو کردند. طبق توافق اتمی سال 2015، تهران پذیرفت که برنامه اتمی خود را محدود می سازد و در مقابل برخی تحریم هایی که بر این کشور وضع شده بود دور ساخته شد. یک مقام آمریکایی می گوید چندین کشتی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران در تنگه هرمز با یک کشتی نیروهای بحری آمریکا نزدیک شده اند و مجبورش ساختند تا مسیرش را تغییر بدهد. این مقام آمریکایی که نخواست نامش ذکر شود و خبرگزاری رویترز گفته است کشتی های ایران به روز شنبه به 600 متری کشتی آمریکایی معروف به انوینسیبل رسیدند و متوقف شدند. سه کشتی نیروهای بحری شاهی برتانیا این کشتی آمریکایی را همراهی می‌کردند و تمامی آنها برای جلوگیری از تصادم مسیرهایشان را تغییر دادند. مقام آمریکایی گفته است تلاش صورت گرفت تا با عملای کشتی‌های ایرانی ارتباط رادیویی برقرار شود، اما هیچ پاسخی دریافت نشد. او این اقدام نیروهای ایران را غیر مسئول و غیر مسلکی عنوان کرد. و رسانه‌های ترکیه گزارش می‌دهند که یک زن روسی در ارتباط به قتل دو ماه قبل سفیر روسیه در ترکیه دستگیر شده است. این رسانه‌ها به نقل از منابع تنفیذ قانون که نام‌هایشان ذکر نشده گزارش دادند که این زن 33 ساله یکاترینا معرفی شده است. بر اساس گزارش‌ها او در انقره دستگیر شده، اما گفته نشده که چه زمان. پایان اخبار. ساعت 7:37 صبح وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، مجله خبری بامدادی رادیو آزادی را روی موج متوسط 1296 و FM 100.5 میشنوید. گزارش های مفصل این موضوعات و مسائل را در برنامه با هم یک جا دنبال میکنیم. یک سازمان مدافع حقوق اطفال میگوید گروه‌های مسلح در جریان دو سال اخیر به سکتور خدمات صحی در افغانستان آسیب زیاده رسانیدند. مقامات امنیتی کاپیسا از آمادگی در برابر حملات بهاری طالبان خبر میدهند.
آمادگی کامل خود داریم، هم اردو، هم پلیس و هم پلیس‌های محلی ما این ظرفیت داریم که در مقابل اقدامات از اونا، تدابیر از اونا ما باید بالمقابل جواب بدیم.
رئیس ولسی جرگه افغانستان میگوید که تحقق اهداف حکومت این کشور با مدیریت سرپرستان ممکن نیست و بجای 7 وزیر سلب صلاحیت شده باید افراد واجد شرایط معرفی شوند. رئیس جمهور آمریکا یک متن نو فرمان اجرایی منع اتباع چندین کشور عمدتاً مسلمان به آمریکا را صادر کرد و در پروگرام روزمره رنگ‌های زندگی صحبت یک تن از شهریان کابل را میشنویم.
معرفی کنین خدا؟
من خوشحال باشنده میدان شهر، من از دست مجبوری مشکلات نیجا سلا گرفتیم، محافظین مارکت هستم.
اگر ما را تا پایان برنامه همراهی کنید خواهید شنید که خوشحال خان کار و روزگار خود را چطور به پیش میبرد و چه آرزو دارد. با ما باشید. یک گروه مدافع حقوق کودکان میگوید گروه‌های مسلح در جریان دو سال به سکتور صحت در افغانستان زیاد آسیب رسانیدند. سازمان جهانی نظارت بر حقوق کودکان و برخوردهای مسلحانه در گزارش تازه خود به این مسئله اشاره کرده است. ژکفر احمدی با جزئیات بیشتر گزارش می‌دهد.
سازمان جهانی نظارت بر حقوق کودکان و برخوردهای مسلحانه میگوید گروه های مسلح تأسیسات صحی در افغانستان را به بسته شدن موقت یا دائمی وادار ساختند. در یک گزارش این سازمان آمده است که این گروه ها مراکز صحی را از بین برده و امبولانس ها و وسایل صحی را دزدی و چپاول کردند. در این گزارش که بروز دوشنبه پخش شد، به تهدید شدن کارمندان صحی از سوی گروه های مسلح، آزار و اذیت و زندانی شدن آنها نیز اشاره شده است. این گزارش به استناد مصاحبه با کارکنان صحی هلمند، کندوز، ننگرهار و میدان وردک و مردم عام تهیه شده است. در گزارش به نقل از دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در کابل گفته شده که تنها در سال گذشته در شماری از ولایت‌های افغانستان 119 قضیه ناامنی در تأسیسات صحی و خشونت با کارکنان صحی ثبت شده است. بر اساس گزارش، از این میان 95 مورد خشونت از سوی طالبان و داعش و 23 مورد دیگر توسط نیروهای امنیتی افغانستان صورت گرفته است. در این گزارش آمده که گروه های مسلح با هدف قرار دادن شفاخانه ها و کلینیک ها و ترساندن و رنجانیدن کارمندان صحی به سکتور صحت ضربه زدند، سکتوری که بر اساس گزارش قبلا دچار ضعف بوده است. سازمان جهانی نظارت بر حقوق کودکان و برخوردهای مسلحانه از تمامی طرفهای درگیر جنگ خواسته که حمله ها بر کارمندان صحی و مراکز صحی را متوقف سازند. در گزارش این سازمان آمده است، عرضه خدمات صحی برای کسانی که در بیرون از شهرهای بزرگ زندگی می کنند دشوار است. بر اساس گزارش، در نتیجه این وضعیت بیشتر 1,400,000 نفر متاثر شدند که از ترس جنگ خانه هایشان را ترک کردند. سازمان جهانی نظارت بر حقوق کودکان و برخورده های مسلحانه می گوید افزایش ناامنی ها ظرف 2 سال اخیر در افغانستان سبب شده که مشکل سوء تغذی در میان کودکان 40% بلند برود. به گفته این سازمان، زخمی شدن کودکان در درگیری ها نیز 20% زیاد شده است.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
مقامات امنیتی کاپیسا با فرار رسیدن موسم جنگ تأکید می کنند که در برابر حملات بهاری مخالفین آمادگی کامل دارند. آنها می گویند که در عملیات تصفیهوی اخیر در برخی نقاط این ولایت با وارد کردن ضربات محکم بر پیکر مخالفین، امکانات آنها برای عملیات دستجمعی را کاهش دادند. احمد هنایش از منطقه گزارش می دهد.
مقامات ولایت کاپیسا می گویند به خاطر مقابله با حملات بهاری مخالفین مسلح دولت در این ولایت آمادگی دارند. به گفته مسئولین امنیتی، این آمادگی ها شامل سلسله ای از راه اندازی عملیات تصفیهی است که در مناطق نارام کاپیسا به اجرا گذاشته شده است. جنرال محمد رزاق یعقوبی، قمندان امنی ولایت کاپیسا، در این مورد به رادیو آزادی گفت:
مهمات و مصرف و تلفات که در تگاب دشمن در امی عملیات 1.5 ماهی که صورت گرفت داشت، توان و بس استادگی را، عملیات تهاجمی را، عملیات دستجمعی را به هیچ وجه در تگاب داشته نمیتانه که بالای قطعات ما حمله بکنه.
مخالفین مسلح دولت عمدتاً در ولسوالی های تگاب، نجراب و علسای ولایت کاپیسا که در 45 کیلومتری شمال شرق کابل موقعیت دارند، فعالیت دارند و بر ضد نیروهای امنیتی می جنگند. اما قمندان امنی ولایت کاپیسا میگوید در جریان عملیات تصفیهوی با گروه های مخالف مصالح دولت در این ولسوالی ها ضربه وارد کردند. به گفته وی، حملات گسترده بهاری آنان از این بابت متصور نخواهد بود.
اینا با تلفات بسیار ناچیز نیروهای امنیتی ما، تلفات بسیار سنگین متقبل شدند که حتی در رهبری خود تغییر آوردند که قاری بریال، یکی از آدمای سرشناس از اینا، در سطح والی نامنهادشان یا تا چند سه ولایت اینا مسئولیت داشت، گوره بخیک برکنار کردند. چندین ولسوال و قماندانای گروپای قوی خود اینا برکنار کردند.
اما طالبان مسلح تا حالا در مورد این اظهارات مقامات امنیتی ولایت کاپیسا چیزی نگفتند. ادامه ناامنی ها در ولسوالی های شرقی کاپیسا منجر به بیجا شدن صدها خانواده از باشندگان محل شده که به جاهای مختلف متواری شده اند و با مشکلات مختلف دست و پنجه نرم می کنند.
مجله خبری از رادیو آزادی.
دوستان عزیز، صدای ما را روی موج متوسط 12.96 و FM 100.5 از رادیو آزادی میشنوید. اگر به اینترنت دسترسی دارین، میتونین سر به وبسایت ما بزنین و سایر اخبار رادیو آزادی، مطالب تحلیلی و برنامه‌های ما را هم بخونین و هم بشنوین. آدرس وبسایت ما است www.azadiradio.org. ساعت 7:45 صبح وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، در این قسمت برنامه توجه کنید به فشرده مهمترین اخبار ساعت. سفیر افغانستان در اسلام آباد از افغانان که با ویزای پاکستان وارد آن کشور شده اند و در آنجا گیر مانده اند می خواهد که امروز و فردا از طریق تورخم و چمن به کشور خود برگردند. مقامات ولایت لوگر می گویند مخالفان مسلح دولت می خواهند که با استفاده از ناامنی ها در این ولایت امنیت مرکز کابل را ناگوار جلوه بدهند. قماندان امنیه جدید لغمان اطمینان می دهد که به زودی وضعیت امنیتی این ولایت بهبود خواهد یافت. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا یک متن نو فرمان اجرایی منع ورود اتباع چندین کشور عمدتاً مسلمان به آمریکا را صادر کرد. در این فرمان نو، عراق از فهرست 7 کشور عمدتاً مسلمان که طبق فرمان قبلی ورود اتباع آنها به آمریکا موقتاً منع شده بود، حذف شده است. و دفتر صدر اعظم اسرائیل میگوید که بنیامین نتانیاهو در یک تماس تلفنی طولانی با دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در مورد تهدیدهای استراتژیک ایران گفتگو کرده است. دوستان عزیز، صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. از همراهیتان تشکر میکنیم. در این قسمت برنامه بازتاب تحولات افغانستان در مطبوعات جهان را دنبال میکنیم. همکارم زرغونه منگل برخی از این مطبوعات را مرور کرده است.
روزنامه نیویورک تایمز می نویسد ادامه مسدود بودن سرحد میان افغانستان و پاکستان می تواند بحران بشری را ایجاد کند. در این مقاله نیویورک تایمز در اشاره به بسته بودن راه سپین بولدک و تورخم گفته شده است که از اثر بند بودن راه در دو هفته گذشته نه تنها هزاران مسافر در دو سوی سرحد بند ماندند، بلکه کانتینرهای پر از میوه و سبزیجات تجار هم در دو سوی سرحد متوقف ماندند. نیویورک تایمز به پیغام سفیر افغانستان در پاکستان حضرت عمر زاخیلوال هم اشاره کرده که گفته است اگر پاکستان راه را نگشاید برای انتقال افغانهای گیر مانده در سرحد، خواهان ارسال تیاره ها خواهد شد. روزنامه می نویسد سرحد 2400 کیلومتری میان افغانستان و پاکستان از دیر به این سو سبب جنجال ها میان دو کشور بوده است. مقامات افغان و آمریکایی می گویند رهبران طالبان در پاکستان مخصوصاً در کویت بسر می برند. رفت و آمد آزادانه طالبان میان افغانستان و پاکستان منتج به آن شده است که تلاش های 15 ساله نظامی آمریکا در افغانستان شورش های طالبان را سرکوب کردن نتواند. روزنامه نیویورک تایمز در رابطه با مسدود شدن راه میان افغانستان و پاکستان از نگرانی عمران خان رهبر تحریک انصاف پاکستان هم یاد کرده که میگوید مسدود بودن سرحد میتواند بحران بشری را ایجاد کند. عمران خان از حکومت‌های افغانستان و پاکستان خواست این مشکل را حل کنند تا کسانی که با اسناد قانونی رفت و آمد می‌کنند یا اموال تجارتی را صادر و وارد می‌کنند با مشکل مواجه نشوند. نشریه پبلیک فایننس انترنشنال مقاله را در مورد پیشرفت‌ها در بخش اصلاحات اقتصادی در افغانستان به نشر رسانیده تحت عنوان IMF یا صندوق وجهی بین المللی افغانستان را به سبب پلان اصلاحاتیش مورد تحسین قرار داده است. به نوشته نشریه، قرار است افغانستان به سبب پیشرفت‌های قناعت بخشی که در برنامه اصلاحاتیش به آن دست یافته است، 6 میلیون پوند اضافی از IMF به دست بیاورد. به نوشته نشریه، افغانستان یک معامله 30 ساله کریدیتی با IMF دارد که آغاز اصلاحات مالی و اقدامات ضد فساد را در بر دارد. این از جمله اصلاحات دیگر است که هدف آن انکشاف بیشتر سکتور خصوصی و رشد وسیع‌تر است. در اولین بررسی این برنامه که بین 23 فوریه تا 4 ماه مارس در دبی صورت گرفت، یک تیم از کارمندان IMF و مقامات افغان آن به توافق دست یافتند. اگر این توافق از سوی هیئت رئیسه صندوق وجهی بین المللی پذیرفته شود، 6 میلیون پوند اضافی که مساوی می شود با حدود 7.4 میلیون دلار به افغانستان داده خواهد شد. به نوشته نشریه پابلیک فایننس انترنشنال، تیم کارمندان IMF اقدامات مقامات افغان را به سبب مدیریت مناسب اقتصادی قناعت بخش خوانده و مورد ستایش قرار داده است.
رئیس ولسی جرگه افغانستان می گوید که تحقق اهداف حکومت این کشور با مدیریت سرپرستان ممکن است. عبدالرؤوف ابراهیمی در مراسم افتتاح دوره جدید شورای ملی دیروز در کنار مسائل دیگر روی ختم روند سرپرستی نیز تأکید کرد. آرزو قیاسی از کابل گزارش می دهد.
همزمان با آغاز دوره کاری ولسی جرگه افغانستان و سال جدید تقنینی، خواستها از حکومت جهت ختم روند سرپرستی و معرفی 7 وزیر جدید به جای وزرای سلب صلاحیت شده برای اخذ رأی اعتماد به این جرگه از نو بالا گرفت. عبدالرؤوف ابراهیمی رئیس ولسی جرگه روز دوشنبه حین سخنرانی در مراسم افتتاح سال 7 دوره تقنینی 16 ولسی جرگه افغانستان تاکید کرد که تحقق اهداف حکومت افغانستان با مدیریت سرپرستان ممکن نیست.
امیدواریم سال جدید تقنینی شورای ملی افغانستان سالی باشد که شورای ملی افغانستان بتواند در همکاری با سایر ارگانهای دولت وظایف اصلی خود را به وجه احسن و موفقانه به انجام برساند. اما تحقق این اهداف که مستلزم یک حکومت قوی و با صلابت می باشد و با مدیریت سرپرستان ممکن نیست، زیرا محدود بودن صلاحیت سرپرستی در اداره سطح مسئولیت پذیری را کاهش داده باعث کندی روند اجراءات می گردد.
ولسی جرگه نزدیک به 4 ماه قبل 17 وزیر را به خاطر عدم مصرف 70% بودجه انکشافی استیضاء کرد که از آن جمله 7 تن آن سلب صلاحیت شدند. حکومت این موضوع را برای تفسیر به استر محکمه فرستاد و به وزرای سلب صلاحیت شده دستور داد تا به وظایفشان ادامه دهند. از سوی هم در کنار برخی ریاست‌ها و ادارات، 3 وزارت دیگر چون وزارت معدن و پترولیم، وزارت اطلاعات و فرهنگ و وزارت سرحدات، اقوام و قبایل نیز از دیر مدت توسط سرپرستان اداره می شوند. اعضای ولسی جرگه افغانستان می گویند که از زمان سلب صلاحیت 7 وزیر تا به حال از حکومت بارها تقاضا کرده اند که افراد واجد شرایط را به این پست ها معرفی نماید، اما حکومت گفته است که در زمینه پس از بررسی ستر محکمه تصمیم خواهد گرفت. با آنکه از آن زمان تا حال نزدیک به 4 ماه می گذرد، اما ستر محکمه تا کنون در زمینه چیزی نگفته است. خواستیم تا در خصوص خواست شورای ملی با ریاست جمهوری افغانستان صحبت کنیم، اما شاه حسین مرتضوی معاون سخنگوی رئیس جمهور بدون ارائه جزئیات گفت که رایزنی ها در زمینه جریان دارد و تماس ما را قطع کرد. از سوی هم صمیم امین یکی از آگاهان حقوقی در صحبت با رادیو آزادی گفت که اگر رهبران حکومت به قانون اساسی این کشور احترام دارند، باید هر چه زودتر در مورد وزرای سلب صلاحیت شده اقدام قانونی نمایند.
باید هر چه که با اساس قانون اساسی افغانستان اگر حکومت وحدت ملی و نمایندگان حکومت وحدت ملی برای قانون اساسی احترام می داشته باشه و احترام داشته باشه، وزیرای جدید هر چیز تر برای پارلمان به خاطر اختیار اعتماد معرفی بکنه.
آقای امین تاکید کرد که اگر حکومت باز هم خواست مردم و نماینده هایشان در شورای ملی جهت ختم روند سرپرستی و معرفی افراد جدید به عوض وزرای سلب اعتماد شده را پشت گوش نموده و به نقض قانون ادامه دهد، اعتماد میان ارگانهای دولتی از بین خواهد رفت. اکنون دیده شود که حکومت چی زمانی در مورد 7 وزیر سلب صلاحیت شده و 3 وزارت که توسط سرپرستان اداره می شوند تصمیم گرفته و افراد جدید را به این پست ها معرفی خواهد کرد.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
رئیس جمهور آمریکا یک متن نو فرمان اجرایی منع ورود اتباع چندین کشور عمدتاً مسلمان به آمریکا را صادر کرد. در این فرمان نو عراق از فهرست 7 کشور عمدتاً مسلمان که طبق فرمان قبلی ورود اتباع آنها به آمریکا موقتاً منع شده بود حذف شده است. همکارم ژکفر احمدی با جزئیات بیشتر گزارش می‌دهد.
قصر سفید تایید کرد که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا نسخه تجدید نظر شده فرمان اجراییش در مورد مهاجرت را بروز دوشنبه امضا کرد. این فرمان صدور ویزای جدید برای شهروندان ایران، سوریه، سودان، لیبیا، سومالیا و یمن را برای 90 روز به حال تعلیق در می آورد. شهروندان این 6 کشور که پیشتر ویزای آمریکا را به دست آوردند و دارای ویزای معتبرند هنوز می توانند به آمریکا سفر کنند. بر اساس این فرمان که سر از 16 مارچ به اجرا گذاشته می شود، برنامه مهاجرت آمریکا نیز برای 120 روز به حال تعلیق در می آید. نخستین فرمان اجرایی رئیس جمهور ترامپ در مورد مهاجرت در 27 جنوری سال روان صادر شد. بر اساس این فرمان شهروندان همین 6 کشور بر علاوه عراق برای 90 روز از ورود به آمریکا منع شده بودند. اما سپس این فرمان از سوی قاضیان فدرال متوقف شد. فرمانی که بروز دوشنبه از سوی ترامپ امضا شد، مانع صدور ویزای جدید به شهروندان عراق نمی شود. این فرمان همچنان شامل حال دارندگان سند اقامت دائمی آمریکا یا کارت سبز که از این 6 کشور هستند نمی شود. رئیس جمهور ترامپ اصرار می ورزد که برای کسب اطمینان در مورد امنیت کشورش فرمان مسافرت ضروری است. منتقدانش او را به تبعیض بر اساس مذهب متهم کردند، اتهامی که از سوی قصر سفید رد شده است. کلین کانوی مشاور ارشد قصر سفید به روز دوشنبه گفت این فرمان اجرایی تجدید نظر شده این را حالا واضح تر می سازد که این ممنوعیت موقتی ورود به آمریکا شامل حال دارندگان اقامت دائمی قانونی آمریکا نمی شود. حکومت عراق از حذف این کشور از فرمان اجرایی در مورد مهاجرت استقبال کرده است. به گفته عراق این اقدام آمریکا یک پیام مثبت را در یک زمان می رساند که نیروهای آمریکایی و عراقی علیه جنگجویان گروه دولت اسلامی مبارزه می کنند. خبرگزاری های رویترز و اسوشیتد پرس گزارش دادند که قصر سفید نام عراق را در نتیجه فشارهای وزارت‌های خارجه و دفاع آمریکا از این فرمان خارج ساخته که در آن روی همکاری نزدیک میان دو کشور در مبارزه علیه جنگجویان داعش در موصل عراق تاکید شده است. سعد الحدیثی سخنگوی حکومت عراق به روز دوشنبه گفت این تجدید نظر آمریکا نشان می‌دهد که عراق و آمریکا مشارکت واقعی دارند. احمد جمال سخنگوی وزارت خارجه عراق گفته است این اقدام آمریکا پیمان استراتژیک میان بغداد و واشنگتن را در بسیاری بخش‌های خط مقدم جنگ علیه تروریسم تقویت می‌کند. فرمان اجرایی قبلی دونالد ترامپ بسیاری از عراقی‌ها را خشمگین ساخته بود و پارلمان آن کشور را وادار ساخت تا خواهان وضع ممنوعیت روی ورود شهروندان آمریکا به عراق شود. اما حیدر العبادی صدر اعظم عراق از وضع این چنین ممنوعیت‌ها بالای شهروندان آمریکا خودداری ورزید.
رنگ های زندگی
معرفی کنین خدا؟
من خوشحال باشنده میدانشهر، من از دست مجبوری مشکلات اینجا سلا گرفتیم، محافظین مارکت هستم.
خودت منعیسی یک محافظ اینجا کار میکنی، آیا همی ماشه که میگیری کفایت زندگی تا میکنه؟
پیش بود از ما 200-300 دلار ماش بوده، ولی اینالی با ما میتر 200 دلار ماش که دوام قرضار دکان و قرضار چی و این مثال مشکلات در زندگی ما خیلی زیاد است.
خودت مکتب خواندید؟
مکتب تا صنف 8 خواندیم، بعد از صنف 8 دقیقه در دست مشکلات آمدیم با کارگری کشاندیم.
خودت اینجا سلا گرفتی و منعیسی یک کار میکنی، تال تو استفاده کردی
در اینجا چیز مشکل چیز نداشتیم. فضل خدا خودم دو دانه ترخیص دارم که یک دانه ترخیص ما از اردو استک و یک دانه ترخیص ما از ملی پولیس استک.
چی خواست آرزو داری؟
خواست ما از دولتی است که فقط زمینه برای مردم مساعد کنه که مردم خارج نرن. اگر مردم ما خارج برن ای افغانستان ما را کی نگاه میکنه؟ که ما خود ما جوانان نگاه نکنیم، دیگه مثال نمیشه که خارجی با نام طالب و با نام او و با نام او بیا که بگیرن مکتب ما را خراب کنن، مسجد ما را بسوزانن. از این رقم از دولت ما خواهش داریم که با جوانای ما زمینه مساعد کنه که دمیجه باشن، زمینای کاری باید مساعد باشه، به مشکلات مردم رسیدگی باید بکنن.
تشکر برادر،
زنده باشن.
دوستان عزیز، با شنیدن پروگرام روزمره رنگ‌های زندگی میرسیم به پایان مجله خبری صبح امروز. من سلطان محمد سرور در برنامه ساعت 9 با